لحظه به اون نشون بدی.
راست میگه، راست میگه مثلا.
نگفتم، نگفتم که اینجوری غافلگیر بشی. من این تکه رو خیلی دوست دارم بچه‌ها. چند باری هم که ماه محرم یزد بودم دیدم که گو تو روز عاشورا اینجا چه جمعیتی عزاداری میکنه.
جدن؟ بله. پس باورم من فکر کنم بازم شما میتونید در مورد این تکه برام توضیح بدید. آره؟
بله، بله که میتونم.
خب اول بگید که امیر چخماق چی بود؟ ها؟ چی بوده؟
جونم براتون بگه که امیر جلال الدین چخماق شامی از امیران و سرداران شاهرخ تیموری بود که اگه اشتباه نکنم و درست بگم سال 811 هجری شمسی حاکم یزد شد.
بابا، بابا رحیم چقدر اطلاع.
نه بابا،
نه واقعا دمتون گرم، چقدر اطلاعات شما دقیقه.
آره
شف کردم که درست صحبت کنم مصطفی.
ببخشید، یعنی تعجب کردم.
آفرین. همون بار اولی که اومدم میدون امیر چخماق رفتم و تحقیق کردم ببینم امیر چخماق کیه.
باریکلا، آفرین به شما.
خودش این بنا رو ساخته؟
امیر چخماق وقتی حاکم یزد میشه تصمیم میگیره با کمک همسرش فاطمه خاتون یه بنای بزرگ بسازه.
چه جالب. خب
بله، اولم میان مسجد جامع نو رو در ده دهوک سفلا میسازن.
خب
بعد روبروش هم این میدان بزرگ رو ساختن که به میدان امیر چخماق معروف شد. امیر چخماق کم کم این بنا رو وسعت داد و اطراف این میدون بناهای دیگه هم ساخت. بناهایی مثل آبنبار، قنادخانه، بازار، خانقاه، کاروانسرا،
حموم،
بله حمام، چای آب سرد و بناهای دیگه.
میدونی خیلی بزرگی هم از این تکه
اطلاعاتی.
آره، آره، این تکه امیر چخماق هم ایشون ساختن؟
بله بله،
اطلاعاتش واقعا با
خیلی. تو که نبودم که بشینم اون جلوی فقط سود بکشم و بوق بزنم.
حالا بالاخره یه الگویی مثل شما داره بابا رحیم، بالاخره انشالله از شما یاد میگیره. میگم چقدر این تکش بزرگی. آره
بله، خیلی خیلی. تا یادم نرفته اینم بگم که تکیه در سال 1330، مسجد در سال 1341 و آبنبار تو سال 1385 توی فهرست آثار ملی ایران ثبت شده.
عجب. ولی میگم بارهی مصطفی
جانم،
مسجدش به نظر خیلی بزرگه ها.
بله بله، چون مهمترین بنای مجموعه امیر چخماق مسجدشه بابا جان.
عجب.
بهش میگن مسجد جامع نو. بچه ها این میدون ببینید از همون اول یکی از میدونای اصلی شهر بود که مراسم مختلفی مثل عزاداری ها تو همین میدون برگزار میشد. اون نخلو ببینید، نگاه کنید بچه ها.
آها اون میگه. آره، 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 خب، خب، اون چیه؟
نخلی که گوشه میدونه، میبینی یادگار دوره صفویه است که برای مراسم عزاداری ازش استفاده میشد. بهش میگن نخل هیدریا. البته الان داره استفاده.
آره، میدونی چیه بابا رحیم؟ بله. مصطفی، من
بله.
راستش فکر میکردم که منظور از نخل درخت نخله.
نه شجاعی جون، نه، نخل یه تابوت چوبی بزرگی که به صورت نمادین توی مراسم عزاداری محرم، مثلا در واقع مراسم نخلگردانی، همون مراسم نخلگردانی.
آره، تو اون مراسم ازش استفاده
بله،
میشه.
بله.
آره، آره.
فکر کنم خیلی هم قدیمی باشه، درسته؟
بله بله، تا جایی که من شنیدم میگن قدمت این نخل به سال 1229 هجری قمری، یعنی به دوره صفوی برمیگرده.
خب حالا بابا این تکش دقیقا کجاست؟
آها، با من بیا تا بهت بگم.
از این طرف
مصطفی، اینقدر این برون بر نرو دیگه.
مصطفی جان یه لحظه
باش. برای بزرگی ها
خدایش سمیدم چجور میگن تحت تأثیر قرار میگیره.
بله، اونجا رو ببینید بچه ها، تکیه امیر چخماق تو قسمت شرقی میدونه میبینی؟
بله بله من دارم میبینم.
کدومه اونه؟
آره قسمت شرقی اون یکی میشه.
مراسم نخ برداری یا همون حالا تو همین تکیه انجام میشه بچه.
خب.
قدیما رسم بود که حاکم تو قسمت شاه نشین مینشست و خانوم ها تو غرفه های دیگه مراسم ها نگاه میکردن.
این برا چه قصه قشنگی هم داره.
میبینی شجاعی؟
آقای شجاعی. بله 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 بله.
آدم خواهش میگه آقا.
نه دیگه من
مصطفی جان سنش از شما بالاتر.
چند سالم؟ چند سالته؟
حالا هر چند سالم هستش.
نکن بگو آقای شجاعی.
بله دارم میبینم آقا.
بله شجاعی آقای شجاعی.
بله بله.
اتفاقا این بنا به خاطر نمای خارجی با شاهنشین های بوسی شکلش مشهور عزیزم.
خب
میگن کتیبه که توی غرفه شاهنشین تکیه توی غرفه شاهنشین تکیه وجود داره مربوط به فکر کنم 180 سال پیش
سال. میشه. بله مصطفی یه لحظه بیا
اینجا
کن ببین چه مناره های بزرگی هم داره ها.
آره مناره خیلی بزرگ ها.
بله این دو مناره‌ای که روی تکیه هست خیلی بزرگه. من شنیدم ساختمونش هم 80 سال طول کشیده که داره.
80 سال؟
بله بناهای خاصی هم دیگه بابا جان. ببینیم چه معماری قشنگی دارن.
آره واقعا خیلی خاصی
خیلی قشنگن
بابا.
80 سال خیلی
بابا واقعا دمشون گرم.
دمشون گرم آخه یعنی چی؟
خیلی خوبه کارشون.
آقا مصطفی عزیز من نرو اونجا چیکار میکنی؟
میخواد بری سمت اون
الان میام
مصطفی جان الان میریم بوستان یه دقیقه صبر کن میریم تو این بوستانه چند دقیقه میشینیم دیگه. آره
اصلا نمیذاره اصلا نمیذاره
دیگه بالاخره
بابا جان میگم جونم بابا چیزی سوالی چیزی از همسفرمون نمیشه.
چرا پرسیدی؟ اتفاقا شب اول ماه محرم اتفاقا بابا رحیم
بله
ازشون خواستیم که حالا وقتی که برگشتیم قطار ان شاء الله اگه تماس تلفنی گرفتن پیامک ارسال کردن
بانه.
هم میخونیم هم ان شاء الله صداشون هم میشنویم. از آداب و رسوم شب اول ماه محرم تو شهر و دیارشون بگن.
آفرین.
آره
پس پیامکاشون رو بوت بریم تو.
بله 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 بله. حالا این مسافر میگه که بریم تو این پارک فکر کنم بچه‌ی زره گرسنه‌ش هم هست ان شاء الله بالاخره جوونه
فقط برگی.
آره 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 بریم ببینیم حالا
بابا رای من گشنمه
میریم الان ما صفا جان بیا یه لحظه بیا
فروش کوه تو تابی کرم جاری فروش کوه تو تابی کرم جاری آثار فرهنگ از کوه و برد پیدا دنیا به تحسین معماریت درخواست نقش تو در خاطر عشق تو در باور که می توان گفتن از این سخن بهتر ای قلب ایران با روح و با جان یاد ای قلب ایران یاد نام تو جاویدان.
ببینی بابا جان چه پارک قشنگیه. چه آش خوشمزه‌ای هم از بچه‌ها. شما سیر شدی عزیز من؟
بله بله.
نونو مثلا زنی نون یه تیکه به من بده.
بفرما خدمت شما.
واقعا خوشمزه است بابا رحیم.
به جون من دعا کنین که این آشو براتون آوردم. من گفتم گرسنه‌ام.
باری کلا آقا مصطفی، حالا این آشی که برای ما آوردی میدونی اسمش چیه؟
بهش میگن آش چیزم.
آش گندم عزیز من. ای بابا کاش از اون شخصی که ازش آش گرفتی میپرسیدی حداقل چطور درست میشه. اسمش هم حتی نمیدونه. گیری کردیم
مرسیدم اتفاقا.
مصطفی تو واقعا پرسیدی که این آش چجوری درست میشه؟
آره آره. خب چجوری درست میشه؟ خب بهش میگیم آش گندم یا آش امام حسینی.
خب آره.
میگفت معمولا یزد یا برای نظری این آشو درست میکنن و بین عزادارا و مردم پخش میکنن.
اه با 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 پس میگم بابا این قسمت ما هم بود که از این آش نظری بخوریم. نه
بله بله، از قدیم گفتن روزی هیچ کسی و هیچ کس نمیتونه بخوره بابا جان.
گل گفتم بابا رحیم، گل گفتم.
ببخش من
این نون هم هست اینجا، نون هنوزین کیسه نون هستش.
اتفاقا این فروشندهش میگفت که برای پختن این آش از بلغور گندم و گوشت گوسفندی و لوبیا چیتی و عدس استفاده میکنن.
چه جالب که همه را پرسیدیم.
آره یه اعترافی کنم، یعنی واقعا خوشمزه است. مدت‌ها بود آش به این خوشمزگی نخورده.
نوش جونت، نوش جونت.
چرا بهش میگن آش امام حسینی؟ اینا پرسیدی؟
ولی میگفت دیگه تحتویش در آوردم.
معمولا
خانم های یزدی برای نظری آش گندم درست میکنن، ولی چون برای محرم هم همین آشو نظر میکنن بهش آش امام حسینی هم میگن.
آها آره. انشالله که نظرشون هم قبول باشه، خدا خیرشون بده.
انشالله.
که ما سه تا آدم گرسنه رو با همین سه تا پیاله آش سیر کردن. انشالله که نظرشون قبول باشه،
خدا خیرشون بده.
اتفاقا میگو
یعنی تو شما این همه سال پرسیدی داشت من... یعنی ببین
خیلی پسر کنجکاویه،
سردرد گرفت و فروشنده.
من فکر میکنم که حالا با توجه به اینکه تو حال و هوای ماه محرم هم داریم نزدیک میشیم و متوجه میشن که ما گردش پذیر هستیم، اومدیم اینجا.
بله.
در حقیقت گردشگر هستیم.
بله.
اینجا هم یه شهریه که گردش پذیره.
بله.
در نتیجه اینکه ایران میان دیگه.
آره یکی این یکی که کلا من سوال زیاد سوال میکنم.
آره
میدونم میشناسم. حالا بگو خب چی میگفتن؟
میگفت که قدیما نزدیک اربعین یا هر مناسبت مذهبی که میشد چند تا مرد روی اسب یا قاطر سوار میشدن و تو کوه و ورزن میگشتن و چاوشی میخوندن و مردم متوجه میشدن که قرار آش نذری پخته بشه. به همین خاطر هم هر کسی نذر خودش رو به اونا میداد، حالا یا پول میدادن یا مواد غذایی برای تهیه این آش.
مصطفی تو از همون آقایی گرفتی که اون دیگه مسی بزرگر گذاشته بود؟
آره آره.
اون تو سر را دیدی؟ از این گرفتی؟ آره. خب بعد حالا ماجرای اون دیگ مسی چی بود؟
اتفاقا از همون آقا پرسیدم.
خب
گفت هر جایی که قراره آش گندم بپزن
خب
یه دیگه بزرگ مسی هم سر محله میذارن تا مردم بدونن قراره تو اون محله آش گندم پخته بشه. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که هر کسی نظری داشته باشه میتونه پول یا مثلا مواد خوراکیشو که نظر کرده تو اون دیگه بذاره بندازه تو.
چقدر جالب. عجب نظر خوبی. نه بابا رحیم
واقعا آش خوشمزه‌ای هم از نظر خیلی جالبی هم از. پاشیم بچه پاشیم دیگه، زیادی صحبت کردین آقای مصطفی خان. چقدر
ولی استفاده کردیم
ما استفاده کردیم. ولی من میدونم که پس اون تمام
نه بالاخره کنجکاو بوده، دیده جوونه بهش گفته دیگه. آره
دیگه وقت رفتن.
آره آره آره
باشه بریم. آره اون آقا یه چیز جالب دیگه هم میگفت.
جدا چی آره. گفتن؟
یعنی تو من
نه بزو بگیر
آره.
آره داشتم میگفتم، گفت آش گندم 40 ساله که توی این محل پخته میشه، اونم نه یه دیگ و دو دیگ، 100 تا دیگ.
چند تا؟
100 تا دیگ.
بله.
آره دیگه، مگه ندیدی از این سر محل تا اون سر محل دیگای آش ردیف بود بابا جان؟
من دیدم ولی آره. فکر نمی کردم که این تعداد 100 تا دیگ باشه.
اتفاقا آقای گفت اولش یه دیگ بود، کم کم به 100 تا دیگ رسید.
ترسته الهی که نظر همه قبول باشه واقعا.
لا یامی. خب دیگه بچه ها بریم که داره دیر میشه، باید بریم
سوار قطار شیم دیگه.
بریم سوار قطار شیم.
الان میام آخ جون میخوام برم جسو دیگه میدونم.
بعد دوید من. تو چرا اینجوری آخه مصطفی؟
خب آخه دیگه عجله داشتیم میگه برای خانم سوار قطار بشیم. من اصلا قطار رو دوست دارم.
میدونم
تو قطار رو دوست داری. آره قربونت مصطفی جان، ولی اگه یه ذره دیگه میشد تو یزد بمونیم خیلی بهتر بود.
بیا بیا دست بدم، یه بالا دادش تو کردم. باشه
چی میگم که یه لحظه بذار من اینم بزنم. آره خیلی خوب. میگم اگه یه ذره بیشتر میموندیم بد نبودا.
آره
عجله کردی.
نه منم دوست دارم. آشم خوشمزه. آخه آش خوردم دیگه، اونجا گشتیم دیگه، الان باید بریم تو قطار دیگه.
بله. میگم با رحیم
جانم،
گفتم بهت که چی پرسیدیم از همسفرامون.
چی پرسیده بودیم بابا جان؟
گفتیم که امشب که شب اول ماه محرمه،
آه
آره، از آداب و رسوم و شهر و دیارشون به ما بگن که چه میکنن در شب اول ماه محرم. خب خیلی جذاب و شنیدنیه، البته که حالا خیلی جاها از چندین شب قبل به پیشواز میرن، اما به ویژه در امشب که شب اول ماه محرمه، خب خیلی ها سعی میکنن که حالا یه جوری به پیشواز برن و در حقیقت یه کارهای خاص رو انجام بدن. حالا اگه علاقه دارن تماس بگیرن با 220-485 و 220-58-800 میتونن پیامک بزنن. بله 3558 ما منتظرشون هست.
3558
بله. بابا رنجا، آقا بهنام آینه‌دار از اردبیل، از اون جوانای عاشق آقا امام حسین علیه السلام، یه پیامکی بر ما ارسال کردن و بعد من از بهنام عزیزم خواستم که از مراسم به خصوص حالا پیشواز ماه محرم در اردبیل بگه. بهنام هم روی ما رو زمین ننداختن، یه پیامک ارسال کردن و گفتن که تقریبا از فردای عید قربان مراسم روزخوانی هر شب توی خونه انجام میشه که تعدادی از اهالی مسجد میرن این مراسم رو انجام میدن تا برسه به مراسم تشت گذاری که دو روزم هست، الان شروع شده. از دیشب هم هر مسجدی با دسته های عزاداری خودشون مسجد به مسجد برای عزاداری میرن و از ساعت 10 شب هم تا حدود 1 بامداد این قضیه ادامه داره و در حقیقت گفتن که دیگه از فردا کاملا به صورت رسمی تا شب تاسوعا که تا طلوع آفتاب عزاداری هست ادامه پیدا میکنه و روز تاسوعا به 41 مسجد شم یا نذر خودمون رو ادا میکنیم. خیلی ارادت دارم بهنام عزیز که اینقدر کامل و جامع توضیح داد. بله. البته خب عزیزانم همسفرهای خوبمون تماس گرفتند و به ما گفتن اجازه بدین که صداشون رو هم بشنویم. موافقین؟
بله.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در شیراز معمولاً تمام تشییع‌های به عنوان دهه ماه محرم برقرار می‌کنند و در آن عزاداری و یه موکب اجرا می‌کنند که چایی، شربتی، چیزی. و من ضمناً خودم چون که نظری شب دهم ماه محرم دارم، عاشق سبزی شیرازی، همیشه اول اینکه اول ماه رو پرچم در خونم و داخل حیاط می‌زنم، همیشه به یاد آقا ابوعبدالله الحسین. و ضمناً الان دیگه پرچم حرم آقا احمد ابن موسا شاچرا، آقا علی ابن حسین، سید الله الدین حسین، آقا علی ابن حمزه علیه السلام، اینا همه پرچما و سیاپوش میکنن. و دیگه بعد شبای پنجم ششم شروع میکنن به بیرون اومدن عزاداری، سینه زنی های زنجیر زنی ها میان بیرون تا شب دهم، شب یازدهم که شب شام فریبانه. عزاداری همه شما قبول درگاه خداوند. زنده باشید. محمد هستم از شیراز. خدا یار نگهدارتون.
بیژن طاهری هستم در محل ما که یکی از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری هست به نام روستای گیشنیزجان. در این روستا شب اول محرم علمها و بیرقهای عزاداری حضرت سید شهدا رو برپا میکنن جوانان و جوانا پیر غلاما و مادران عزیزم که فرزندان خودشون رو از قدیم و ندیم در این ماه محرم سیاه به تن بچه هاشون می پوشیدن به قول معروف چمدون لباس های عزاداری آقا عبارده دایروسن رو میارن و تن بچه ها می کنن.
واقعا دست مریضات خیلی ممنونم، لطف کردید و ما رو آشنا کردید با آداب و رسوم شب اول ماه محرم در شهرتون و در روستاتون. عالی بود واقعا. میگم
بله بله چه نکته این که ما صدای گرمشون رو میشنویم.
بله 100%
ما احساس بهتری داریم.
درسته بله
تنها نیستیم. درست شد. الان چی داری میخونین شو
این کتابه
میکنه؟
آره اینو گذاشتم اینجا، گفتم که کتاب جالبیه در مورد آیین‌های مردم یزد در ماه محرم.
خب بابا جان بذار ما هم پس نگاه کنیم، من بخونم یه ذره بلندتر بخونم، ما یه چیزی
جدا شما علاقه مندی؟ من گفتم حالا تا
100%
در حقیقت داریم به اون یک شهرستان میریم به مقصدمون ان شاء الله میرسیم، بعد ببینیم که حالا یه ذره من بخونم ببینم چی. پس مطمئنی برای شما بخونم؟
برای که نه ما خب یاد بگیریم ببینیم چی.
بابا جان اینجا نوشته یکی از مهمترین آداب و رسوم مردم یزد در ماه محرم عزاداری مخصوص در روز 13 محرم یا سوم امام حسین علیه السلام. در این مراسم عزاداری‌های مختلفی مثل نخل برداری، سینه زنی و زنجیر زنی راه اندازی میشه.
بله.
و در اکثر شهرها و محله های یزد هم عزاداران از ابتدای صبح تا نماز ظهر در حقیقت این مراسم رو ادامه میدن.
درسته، چه جالب. خب بقیه‌اش هم بخون بابا جان.
خب دیگه بذار این سفر بخونم. نوشته مراسم کتل بستن یکی دیگه. بله. از آداب و رسوم عزاداری محرم در یزد که به شیوه خاصم در این استان و در این شهر برگزار میشه. در این مراسم چه جالب میگه، یک اسب زین کرده با شال، ترمه یا ابریشم سبز و سرخ تزیین میشه. صورت حیوانم با آینه نگین و قرآن آذین میشه.
آها حتما نمادی از ذوالجناه. درست اسب امام حسین علیه السلام.
حتما دیگه. آره بعد در ادامه هم نوشته که یه پارچه سفید خونالود بر پشت اسب قرار میدن و چند تا چوبم به نشانه تیر در پارچه فرو میکنن. توی این مراسم یه چند تایی هم کبوتر رو با رنگ قرمز آغشته میکنن و پشت اسب میذارن. یک نفرم همراه با این اسب در سمت جلو حرکت میکنه و دسته سینه زنانم پشت سر اون عزاداری میکنن. خیلی عمالی. آره میگم خیلی مراسم خاصی داره. حالا اتفاقا من اول شما نبودی پیشم، تو در حقیقت کوپه خودت بودی. من گفتم به همسفرامون در استان یزد خیلی این مراسم با شکوه برگزار میشه. حالا هر بخشی از استان یزد که شما بخوای بری، مثلا بری اورکوه بری شهرهای دیگه‌اش، واقعا مراسمی داره که خیلی جذاب و دیدنی. بله. خیلی میگم بابا رایم موافقی به اسکای بعدی که رسیدیم بریم نماز اول وقت اونو بخونیم؟ بعدش حالا با مصطفی، فکر کنم مصطفی دیگه پای ثابتمون شده.
حتما دقیقا این بچه با همراه اون باید بیاد که وقت شیطنت نکنه.
آره آره بابا. نماز اول وقتی که خوندیم بریم حالا باز یه دوری بزنیم ببینیم که شرط به چه صورتی هست. آره یه تکیه هم اگه شد بریم چرا که
ببین هنوز داره شکل.
نه نه دیگه عادتش دیگه، بالاخره میخواد یه جورایی وجود خودشو به ما نشون بده.
بله حتما بابا جان حتما بریم که خیلی بریم بابا جون.
بریم
آماده بشین.
بریم.
حتما. خب
ولی هنوز مزه آش زیر زبونم. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. خیلی ممنونم از شما همسفرهای عزیز، لطف کردید در کنار ما بودید، مشارکت کردید، از شما یاد گرفتیم و در این لحظه هم با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون بابا. در پناه حق.
مهم است. مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
فارسی بگویی.
حالا گاهی اتفاق میافتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا میخواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم و وقتی از وی می‌خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می‌گوید هر که بر خویشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره.